أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا له الفداء واللعنتو على اعدائهم اجمعین اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیب و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه و اروکتوعا و تمتعه فیها طویلا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال بهی سعتم من رحمتک و فوزن اندک. انشاءالله خدای متعال قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواح و نافداه صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انتم الصراط الاقوم و شهداء دار الفناء و شفعاء دار البقاء و رحمت الموصوله. خب مایل بودم از امشب که نزدیک میشیم به شب‌های مخصوص عزاداری سید و حج شهدا علیه السلام بیشتر به فرازهایی از بیانات نورانی معصومین در باب سید و شهدا و تحلیل عاشورا و مقامات معنوی عاشورا بپردازم، ولی بعضی از فضلا و عزیزانی که بحثای قبلی رو دنبال میکردند یه نکته رو متذکر شدن و تأکید فرمودن که این نکته مورد توجه قرار بگیره در تکمیل و تتمیم بحثای گذشته. لذا این نکته رو امشب تقدیم میکنم به اندازه فرصت، اگر مجال بود این فرازی رو هم که از زیارت جامعه خوندم بحثش رو انشالله آغاز میکنم. اون چه ما عرض کردیم این بود که عصر ظهور که ما در انتظار او هستیم یک دورانی است که یک تحول فراگیر در همه زندگی انسان‌ها در این کره خاکی اتفاق می‌افته و مقیاس این تحول هم مقیاس ایجاد یک مدرنیته اخلاقی یا حتی یک تمدن اسلامی نیست، یک تحولی است عمیق‌تر از این مقیاس و این تحول هم بر محور وجود مقدس امام عصر ارواح و نافدا اتفاق می‌افته. این خلیفه مطلق خداست، بقیت الله هست که کار ناتمام همه انبیا رو به تمام می‌رسانند و به انجام می‌رسونند و در واقع دین الهی با وجود مقدسی ایشون به مرحله ظهور میرسه. از هر بهی دین نبی یک. و معنی انتظار هم این است که ما روی کردمون در همه زندگی به سمت عصر ظهور باشه و معطوف به اون عصر زندگی فردی و جمعی و تاریخی خودمون رو سامان بدیم. لذا انتظار یک عبادت فراگیر نسبت به همه عبادت‌های دیگه است. اگر اون عصر عصریست که همه زندگی انسانها تبدیل می شود به بندگی خدای متعال، اگر این آیه رو اینجوری معنا کنیم، الذین هم فی صلاتهم دائمون، اونهایی که در اون دوران زندگی میکنن همشون فی صلاتهم دائمونن، مؤمنین همه زندگیشون صلاته، همه زندگیشون عین بندگی است. بنابراین ما هرچه به سمت ظهور حرکت میکنیم باید بندگی خدای متعال در زندگیمون بیشتر گسترش پیدا کنه. سبغت الله، سبغه اسلام و ایمان در زندگی اجتماعی ما ظهور پیدا بکنه. خب این نکاتی بود که اشاره شد. عرض کردیم که حجاب‌هایی و موانعی برای عصر ظهور وجود داره که ما باید با این موانع مقابله کنیم و معنی انتظار این است که هم احتراز از این موانع بکنیم، هم درگیر با این موانع بشیم، هم یک طرح اثباتی برای عبور از این موانع داشته باشیم که چه باید کرد. و همینجاست که معنی اضطرار به یک فقاهت دینی روشن میشه. و عرض کردیم که بزرگترین حجابی که برای دوران ظهور محقق شده، که شاید تجمیع همه شیطنت‌های تاریخی و ملعنت‌های تاریخی فرائنه تاریخ درش هست، در دوران ما لااقل جریان تجدد هست که یک جریان فراگیر پیچیده است. ایده ترقی که در مقابل ایده انتظاره، ایده انتظار، ایده انتظار یک دولت الهی است، ایده ترقی ایده یک حکومت زمینی آرمانیست، یک حکومت سکولار آرمانیست. این ایده ترقی که تلاش هم کردن در دوران گسترش این ایده شایع بکنن که تنها راه همینه، یعنی این راهیست بیبدیل و این بزرگترین اشتباهی بوده که اتفاق افتاده، که همین یه راه هم است، راه دیگری وجود نداره و ما باید هممون به سمت اون چیزی که اونها نامشو ترقی و بعدها توسعه گذاشتند حرکت بکنیم. این حجاب رو یه مقداری توضیح داریم که چه کرده که زندگی بسیط و ساده دوران گذشته رو تبدیل کرده به یک الگوهای پیچیده همافزای به هم تنیده مبتنی بر یک ایدئولوژی مادی. این ایدئولوژی رو بر اساسش فلسفه ها و دانش های پشتیبان و تکنولوژی پشتیبان رو ایجاد کرده و به دنبالش انقلابات اجتماعی ایجاد کرده و تو این انقلابات اجتماعی که همه مقدورات خودش رو هم به کار گرفته، هنر رو و سخت افزاراش و نرم افزارهاش و شبکه اطلاع رسانی و ارتباطی رو یک جهانی ایجاد کرده و به دنبال ایجاد یک تحول جهانی بر محور اون ایدئولوژی است. عرضم کردیم که این حجاب، بعد این حجاب برداشته بشه، حجاب مدرنیته از ایدئولوژیش تا فلسفه هاش تا دانش و تکنولوژی و فناوری و سبک زندگی و ساختارهایی که ایجاد کردن، همه اینها باید این حجاب رو باید برداریم تا به دوران ظهور برسیم و نزدیک بشیم. حالا یه نکته ای رو اینجا عرض کردم، بعضی از فضلا به من متذکر شدن که حتما یادآور بشیم، این است که در مواجهه با جریان تجدد دو تا برخورد وجود داره. من نمیخوام هر دو رو متهم کنم به ظاهرگرایی، یکیش به شدت ظاهرگرایی است، اون دومی هم میشه آدم به نحوی ظاهرگرایی بدونه، اینم یه نوع نگرش ظاهرگرایانه است. یه عده ظاهریه از قدیم بودن، میدونید دین رو همش به ظواهر خلاصه میکردن و لذا از کلام و اعتقادات دچار اشتباه شدن تا فقه. وقتی به کلام میرسن، اگر در قرآن خدای متعال میفهمد و جا عرب بکر، روز قیامت پروردگار جا عرب بکر، پروردگار تو آمد یا میآید، اینو مادی تعریف میکنن، میگن خدای متعال میاد وسط صحنه محشر، همه میبینن. حتی بعضیشون نقل کردن که از منبر اومده پایین، گفته همجوری که خدا از من از منبر آمدم، خدا از کرسیش تو عرش میاد پایین. اینات فهمودین؟ یعنی قرآن رو، روایات و معارف و همه سطحی و ظاهری معنا میکنن، حاضر نیستن تعمق و تعقل در فهم روایات رو به کار بگیرن و عمیق بفهمن معارف دین رو. ظاهری معنا میکنن، سطحی معنا میکنن، از کلام بگیرید تا به فقه. به فقه هم که میرسن ظاهری هستن، همه چی رو توقیفی میدونن، میگن همون سبک زندگی که زمان وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده. تنها همون سبک مقبوله، ما باید همونجوری زندگی بکنیم و نباید هیچ تغییر و دگرگونی در سبک زندگی پیدا بشه. اگه اون موقع وسیله ارتباط و انتقال و مثلا رفت و آمد مردم چارپایان بودن، باید به همون دوران برگردیم. زندگی سالم زندگی است که در همون شکل و شمایل اتفاق میفته، با همون سطح، و هیچ پیشرفتی رو حالا تعبیر پیشرفتم نمی کنم، هیچ تحولی رو در اون زمینه نمی پذیرن. برخوردهای سطحی می کنن، ظاهرگرایانه، اهل ظاهرند، از اعتقادات و کلام گرفته که درش تشبیه و تجسیم وجود داره تا حوزه فقه. الان هم هستن، الان هم یه قشری تو دنیای اسلام همینجوری هستن. دیدید حالا بعضی از دوستان ما نقل میکنن فتوا میده، مثلا میگه آقای کمربند بستن موقع رانندگی این حرام است چون خلاف توکله. عنایت میکنید؟ خب اصلا فتوا میدن دیگه، اینا که پشت سر هم نشستن فتوا میدن تو مدینه و اینا، از این فتوا هم خیلی میدن. فتوا میده آقای کمربند ایمنی بستن حرام، این خلاف توکله، این ظاهرگراییه دیگه. این یه طرف کاره. یعنی در مواجهه با تمدن غرب ما یه برخورد سطحی ظاهرگرایانه داشته باشیم، بگیم آقا اسلام همون سبک زندگی، همون شیوه، همون فرهنگی است که 1400 سال پیش تجربه شده و هر نوع دگرگونی اگر در الگوی خوراک و پوشاک و مسکن و ارتباط و رفت و آمدتون پیدا شد، این دیگه اسلامی نیست. یعنی کاملا همه زندگی رو توقیفی کنیم، تکنولوژی رو توقیفی کنیم، علم رو توقیفی کنیم، بگیم همون سطح از دانشی که اون موقع بوده، همون تکنولوژی و فنونی که اون موقع بوده، همون امکاناتی که اون موقع بوده، اونا به رسمیت شناخته میشن و ما باید برگردیم به همون زندگی، به همون دوران. و گاهی متاسفانه راجع به عصر ظهور هم داوری میکنن، میگن عصر ظهور هم همون جوریست. اینا اگر یه خورده جلو برید لابد بخوام میگن تو بهشت هم همون جوریه، رفت آمد با چهارپاهاست و امثال اینا، چاپارداری است و اینا، گردنه نلبندان است و اونجا باید اسبامون رو نلشون عوض بکنیم، لابد همین میشه دیگه. یه خورده به اونا رو بدی بهشت هم میخوان همینجوری معنا کنن. این قطعا مطلوب نیست، این ظاهرگراییه. این که ما بگیم ما برخورد ما با این تمدنیم باشه، این تمدن رو نفی کنیم بریم دوباره یه زندگی بسیط ساده اونجوری درست بکنیم، این استنادش به اسلام بسیار دشواره. همینجاست که عرض میکنم نیاز به یک تفقه عمیق داریم که ما چگونه مواجه بکنیم با این تمدن. و یه بارم برای اول و آخر باید تکلیف خودمون رو با این تمدنی که به اصطلاح ویرانگر هست، ایده های ویرانگر داره برای ما، یه بار باید حساب خودمون رو صاف بکنیم با این تمدن. این ایده قابل دفاع نیست، یه مقالطه‌ای درش اتفاق افتاده بین حجیت و توقیفگرایی. فرق است بین این که بگید آقا باید همه شؤون زندگی به حجیت برسه. اگر تحولی در تکنولوژی، در دانش، در عقلانیت اجتماعی پیدا میشه، اینا باید به حجیت برسه، باید استنادش به دین تمام بشه. اگر تحولی در سبک زندگی ایجاد میکنید، مستند به دین باید ایجاد بکنید. و این که بگید معنای دینی شدن اینه که همه چیز رو ویران کنید، برگردید به یک زندگی بسیط دوران گذشته و هیچ دگرگونی رو اسلام قبول نمیکنه. الان میدونید خیلی از سلفی ها همینجوری هستن. در حکومت طالبان در افغانستان یکی از مشکلاتش همین بود که خیال میکرد که اسلامگرایی یعنی این. یه نکته، این قطعا شیوه مطلوبی نیست. معنی مقابله با تجدد، ایده ترقی و توسعه یه طالبانیسم نیست، طالبانیسم فراگیر، ما با این مخالفیم. اما از اون طرف هم یک نگرش دیگری وجود داره، اونم به یک معنا من متهمش نمی کنم به ظاهرگرایی، اونم ظاهرگرایانه است. اونم نگاه عمیق به اسلام
و نگاه عمیق به جبهه مقابل اسلام، یعنی جبهه ترقی و پیشرفت و توسعه نیست. اونم مبتنی بر یک نگاه عمیق نیست. اونم یک نگاه ظاهرگرایانه است. یعنی چه؟ یعنی ما یک سلسله روایات و احکام فقهی رو بگیریم، با اون احکام فقهی و با اون روایات کلیت این تمدن و علمش و تکنولوژیش و دانشش رو امضا بکنیم. این هم ظاهرگرایی است. اینکه کسی این دوتا روایت رو بیاره بخونه، اطلب العلم ولو بسین، طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، آقا اسلام بیش از همه به علم دعوت کرده، بیش از همه به تعقل دعوت کرده، طلب علم واجبه، از مهد تا لحد، از گهواره تا گور دانش بجو و علم رو ولو در چین بود برید پیدا بکنید. آقا مگر علمی که اون موقع تو چین بوده علم اسلامی بوده؟ همینا بوده. پیغمبر فرستادن وجود مقدس حضرت صلی الله علیه و آله و سلم، رفتن مسلمان ها بعضی فنون رسمی زمان خودشون رو یاد گرفتن، تکنولوژی نظامی زمان خودشون رو آوردن، پس بنابراین اسلام امضا میکنه. بعدم حالا کجا رو امضا میکنه؟ یک دامنه وسیع به نام منطقه الفراق تعریف بکنیم، بگیم اینجا منطقه الفراق اسلامه، اسلام حکم خاصی نداره راجبش. این ظاهرگرایانه است، این ظاهریگریه در مورد اسلامه، نه اون ظاهریگری، یه شکل دیگری از ظاهریگریه. اینجا منطقه الفراق اسلامه، مباهات، هر کی هر کاری دلش. من نمیخوام منطقه مباهات رو انکار بکنم، اما یه منطقه الفراق به این وسیعی درست بکنیم، بعد باش تکنولوژی و سبک زندگی و الگوی توسعه و بانک و بی همه رو امضا بکنیم. دیدید در دلیل انسداد فقها وقتی میارن میگن که یکی از مقدماتش اینه که همه جا نمیشه به اصل اباحه رجوع کرد. این در واقع رجوع به اصل اباحه تو همه زندگی اجتماعیه. اینکه آقا ما مسلمان ها با هم نیاز، ما همه اهل دنیا نیاز مشترک دارن، این نیاز مشترک بشه مبنای علم مشترک، تکنولوژی مشترک، مبنای سبک زندگی مشترک، بعد کم کم همه اونا رو بیاریم به عنوان تأمین نیازهای مشترک. این ظاهرگرایی است. این ظاهرگرایی خیلی خطرناکی هم است برای اسلام. اینکه ما تکنولوژی رو تو منطقه الفراق قرار بدیم، الگوهای کلان زندگی اونها رو ببریم تو منطقه الفراق، از این بالاتر اینکه ما بیایم یه اصلی تأسیس کنیم به نام امضای اصول عقلایی، روش‌های عقلایی، بعد همه سبک‌های زندگی رو اسمش بذاریم روش‌های عقلایی، بگیم روش عقلا در دوره گذشته اینجوری بوده، روش عقلا در عصر جدید اینه، و این روش‌های عقلایی رو امضا بکنیم. اینا ظاهرگرایی در دینه و خطرش از اون ظاهرگرایی کمتر نیست. همینطوری که اون ظاهرگرایی ما رو به تهجر میکشونه، این ظاهرگرایی ما رو به انفعال میکشونه. اینا دو لبه سقوط از اسلام هستن، دو لبه ای هستن که هر دوی ما رو از قطار اسلام پیاده میکنن. یکی از این پنجره بیرون میکنه، یکی از اون پنجره بیرون میکنه. یکی بیا اسلام یعنی همون، نتیجه این میشه توی مثلا دوره حکومت طالبان قیف میذارن زیر ریشا، اگه از یه وجب مثلا چهار انگوش کمتر باشه با قیچی ریشا رو میزنن، بیشتر باشه، کمتر هم باشه تازیانه میزنن. این روش، روش احیای اسلام نیست. همینطوری که اون ور به اونجا ختم میشه، این ورش هم به امضا ختم میشه. اطلب العلم ولو بسین، از اول تا آخر علم سکولار رو باش امضا میکنه. این چه امضاییه؟ این از کجا آمد؟ دستگاه فقاهتی که برای شک در رکعات صلات مجلدات فراوانی در فقه تو طول هزار سال نوشته، یه دفعه با اطلب العلم ولو بسین کل دانش غربی رو امضا کردن. این ظاهرگراییه دیگه. مگه ظاهرگرایی یعنی چی؟ این خطرش از اون کمتر نیست. این که ما تکنولوژی رو نفی بکنیم بگیم چون پیغمبر اسلام با مرکبشون الاغ و اسب و شتر بوده پس تکنولوژی منتفی، این ظاهرگرایی است. اون طرفش هم ظاهرگرایی است که آقا اسلام که نگفته که رفاه بده پس تکنولوژی مدرن خوبه. آقا سرعت بده، اینترنت این همه سرعت ایجاد کرده در روابط، پس اینترنت خوبه. من آقا با آدمایی بحث کردم که بعضیشون واقعا مجتهدن، وقتی بشینی باش بحث میکنی میگه آقا یعنی هواپیما سوار نشیم الاغ سوار بشیم، یعنی اینجوری هواپیما رو امضا میکنه، این ظاهرگرایی است. این ظاهرگرایی هم ظاهرگرایی خطرناکی است. سیره های عقلایی امروز در معاملات میشه این عقود بین المللی، تجارت بین المللی، حقوق و سیاست، اینا میشه، همینا رو اسلام امضا کرده. خب اینا ظاهرگرایی در اسلامه. ظاهرگرایی در شناخت تمدن رقیبه. تمدن غرب یه ایدئولوژی رو اساس قرار داده که اگه بخواید توی یه کلمه جمع کنید اون ایدئولوژی رو، میشه دنیا پرستی، میشه انسان پرستی، میشه اومانیزم. اومانیزم رو اینجوری باید معنا کنیم، اومانیزم غربی رو، به نظر من اومانیزم غربی یعنی همه ارزش ها به انسان برمیگردد، نه اینکه انسان ارزشمند است. انسان کرامت دارد یه بحثه، انسان کرامت داره، اما کرامت انسان در ذیل ارزش الهی است، در ذیل توحیده. اومانیزم این نیست که انسان کرامت دارد، اومانیزم این است که همه کرامت ها به انسان برمیگرده، هیچ پایگاهی برای ارزش ورای انسان نیست. این بت پرستیه، این خیلی واضحه بت پرستی. این همون است که قطع می شود به آزادی که میگه انسان آزاد است ولو نبی اکرم را حد که بکنند و شما حق ندارید بهش بگید چرا. اومانیزم یعنی هر ارزشی، هر چی شما میخواید خوب است چون انسان میخواهد، هر چی رو شما طلب کنید خوبه. یعنی محور ارزش میشه مطالبات انسان، خواست انسان. این انسان پرستی است. ایدئولوژی این تمدن سکولاریسم هست در یک کلمه، یعنی زمینی کردن زندگی، قطع کردن رابطه زندگی و بندگی، قطع کردن رابطه عرض عریض زندگی اجتماعی انسان، زندگی این دنیایی انسان با خدا پرستی، با توحید، و توحید رو بردن تو حوزه خصوصی و باطنی انسان. این رو تبدیل کردن به فلسفه، به علم، تبدیل کردن به روش تحقیق، که هیچ ایده متافیزیکی رو شما تو دانش و تحقیق راه ندید. و این بیش از یک قرن بر فضای تولید دانش حاکم بوده، ایده نگرش پوزیتیویستی. دانش سکولار درست کردند، بعد تکنولوژی درست کردند، بعد سوال اجتماعی درست کردند، و دقیقا تلاش کردند هر قدم که جلو میرن رابطه بین این مظاهر زندگی و اون ایدئولوژی رو محکمتر، مستحکمتر و منسجمتر و دقیقتر برقرار بکنن. یعنی اونا وقتی میخوان تمدن بسازن رابطه بین مبانی و بناها رو اینقدر دقیق میبینن که آیا این مدل پوشاک با اون ایدئولوژی میسازه؟ این اشتغال با اون ایدئولوژی میسازه؟ اگه تعریف اشتغال میکنه، اگر تعریف پوشاک میکنه، مواظب این پوشاک خلاف ایدئولوژیش نشه. این که با حجاب مخالفت میکنه، چرا مخالفت میکنه؟ شما که آزادی قائلید، چرا؟ چون رابطه بین مدل پوشاک و فرهنگ توسعه رو میبینه و میدونه این مدل پوشاک، این نوع ارتباط اقشار در مسیر توسعه مادی نیست، نیه امر ضد اخلاقی میدونه. وقتی میخواد رابطه اقشار رو تعریف کنه، نسبت بین این اقشار و توسعه رو میبینه، هم بین مبانی هم بین غایات. وقت ما وقتی میخوایم تحلیل کنیم رابطه بین مبانی و غایات رو میبریم، میگیم آقا هواپیما حرامه، سوار شدنش، سوار بر آهن شدن حرامه، تو هوا پرواز کردن حرام، پس حلال است. خب این ظاهری گرایی دیگه. یعنی او رابطه تمدن رو با اخلاق، با فلسفه، با مبانی، با اعتقادات برقرار میکنه و سعی میکنه تمدنی بسازد که تنیده بر اخلاق و فلسفه باشه. ما وقتی میخوایم این تمدن اسلامیش کنیم، میایم با فقه باش مواجهه میکنیم، مواجهه‌مون فقهی است، اونم فقهی که ناظر به احکام کلان نیست، فقط ناظر به احکام خورده، ناظر به احکام موضوعاته، نه ناظر به احکام نسبت ها و نظامات اجتماعی. خب این ظاهری گرایی است، هر کجا برید این ظاهری گرایی است. این مواجهه با تمدن جدید خطرناکه، این منتهی به امضای تمدن غرب میشه، این منتهی به انفعال در مقابل تمدن غرب میشه. الگوی سرمایه‌داری میاد به اسم اینکه آقا اسلام از مالکیت دفاع کرده، اون طرفش حتما اسلامی نیست، یعنی بی تردید الگوی سوسیالیستی، الگوی کمونیستی که قائل به مالکیت مشاع در همه جا هست، حتی در نوامیس، او قطعا اسلامی نیست. ولی این طرفش هم الگوی سرمایه‌داری مالکیت اسلامی نیست. چرا به اسم مالکیت اسلام الگوی سرمایه‌داری دفاع بکنیم؟ از الگوی سرمایه‌داری دفاع بکنیم؟ به تعبیر امام به بعضی بزرگان فرمودن یه جوری از مالکیت اسلامی دفاع نکنید که متهم به دفاع از سرمایه‌داری بشید. این رویکرد، رویکرد ظاهرگرایانه است. این که ما نیاز مشترک داریم با کفار، هر دو تغذیه میخوایم، هر دو غذا میخوایم، نیاز به تغذیه داریم، نیاز به مسکن داریم، نیاز به راحتی داریم، بله همه اینا درست. اسلام با رفاه مخالف نیست، قطعا اسلام با رفاه مخالف نیست، اسلام آدم رفاه بیاره. یزوا انهم اسلام والاغلال التي كانت عليهم، ولی سختی ها رو از دوش ما برداره، اینا که خیلی واضحه. اما مفهوم رفاه چیه؟ اونی که رفاه رو محقق میکنه چیه؟ اختلاف سر همین هاست. این مفاهیم بنیادین زندگی، این مفاهیم دستخوش تحول باید بشن. بنابراین اگر ما با تجدد مقابله میکنیم، اگر ما با ایده ترقی مقابله میکنیم، به این معنا نیست که دعوت میکنیم به یک ظاهرگرایی دیگری، میگیم آقا اسلام فقط میگه همون مرکبی که در صدر اسلام سوار میشدن همون به رسمیت شناخته میشه دیگه، تغییر مرکب نه. این حرف اشتباهی است، اینو نمیشه به اسلام نسبت داد. و اونایی هم که نسبت دادن فقیهانه نسبت ندادند. این همون جاییه که من عرض میکنم ما نیاز به یک تفقه عمیق همه جانبه داریم برای اینکه بتوانیم جامعه مؤمنین رو از این حجاب عبور بدیم، برای عبور از حجاب مدرنیته نیاز به یک تفقه عظیم دینی است. تو همون مقیاسی که اونها رابطه بین مبانی و غایات خودشون رو با برنامه ریزی اجتماعی دیدن، تو همون یک مقیاس ما باید رابطه بین فرهنگ اسلام و زندگی اجتماعی رو برقرار بکنیم، و الا از یک ظاهرگرایی به یک ظاهرگرایی دیگه منتقل میشیم، از تهجر به انفعال منتقل میشیم. دستگاه معرفت دینی ما میشه دستگاه ماشین امضای تمدن غرب. خب این خیلی بده. خطر این ظاهرگرایی شما کمتر از خطر اون ظاهرگرایی نبینید. خب من خیلی دیگه این بحثا نمیخوام ادامه بدم، حالا گرچه این بحث عرض عریضی داره. ما منکر نیاز مشترک که نیستیم، بله ما هم آب میخوریم اونا هم آب میخورن، اما آب خوردن نگید، الگوی تغذیه، الگوی تغذیه یعنی همه تغذیه ما رو درون یه منظومه ببینید، نسبتش رو با مبانی و اخلاق ببینید، وقت ببینید الگوی تغذیه ما با اونا یکی میشه؟ قطعا یکی نمیشه. ما هم پوشاک میخوایم، الگوی پوشاک ما با اونا یکی نیست. ما اینقدر تنوع در رنگ و مدل لباس رو امضا نمیتونیم بکنیم. بعد شما الگوی پوشاک اونا رو ببینید با اخلاقشون گره میخوره. یه اصل عرض کردم، شما یه دونه اصل بیارید. آیا فضای اجتماعی فضای تبرج و تحریک به شهوت است؟ اونا میگن هست. این تو الگوی پوشاکشون میاد. شما وقتی میگید فضای جامعه فضای تبرج و تزین و تحریک به شهوت نیست، این مال فضای خانواده است، مال فضای خصوصیه، فضای عمومی فضای تبرج نیست. هم تو الگوی پوشاک مردها اثر میذاره، هم تو الگوی پوشاک زن. ما لباس میخوایم، بله لباس میخوایم، ولی الگوی پوشاک اونا رو قبول نداریم، چون الگوی پوشاک بحث لباس نیست که، بحث رابطه پوشش با فرهنگه، رابطه پوشش با غایات توسعه است، رابطه پوشش با سایر حوزه های سبک زندگی است. لذا ما الگوی پوشاک اونا رو نمیتونیم دفاع بکنیم ازش، الگوی تغذیه اونا رو دفاع نمیتونیم بکنیم. آقا بانوان باید در فعالیت های اجتماعی حضور داشته باشن، بله، ولی نه تو الگوی سرمایه داری. اون الگویی که میگه انسان منبع تولید ثروته، به انسان به عنوان منبع تولید ثروت نگاه کنه، هم به مرد هم بزن، من میخواد همه ظرفیت های نهفته رو خرج تولید ثروت بکنه، حتی جاذبه ها رو، جاذبه های زنانه رو بخواد خرج تولید ثروت بکنه، میخواد با تکیه به این جاذبه ها صنعت توریسم رو بندازه درآمد تولید بکنه. حتما ما این نمیتونیم امضا بکنیم. این به معنی نادیده گرفتن ایفای نقش بانوان در فعالیت‌های اجتماعی و در جامعه پردازی نیست. این به معنی منزوی کردن بانوان نیست. اگر شما می‌خواید یه مدلی برای حضور بدید، باید مبتنی بر مبادی و غایات خودتون باشه. نمیشه بگید همون الگوی مشارکت اجتماعی رو بیارید فقط چادر سر خانم ما کنه. خب این نمیشه. تو اون الگو حجاب دست و پاگیره و دقیقاً هم دست و پاگیره. اگر اسلام الگوی پوشاکش متفاوته، حتما الگوی اشتغال و روابط اقشارش هم متفاوته. نمیشه شما بگید همون معنای اشتغال، همون غایاتی که برای اشتغال تو نظام سرمایه‌داری تعریف میشه، همون غایات رو بیاریم، همون مشاغل رو هم تعریف بکنیم، همون نقش رو هم در تولید ثروت برای بانوان تعریف بکنیم، بعد بیایم با احکام فقه درستش بکنیم، بگیم ما پوشش حرام که نیست آقا. خب حرام نیست یعنی چی؟ مقصودتون اینه که بر اساس فقه کلان و الگوها حرام نیست یا نه بر اساس فقه موضوعات؟ این کافی نیست. این مواجهه سطحی گرایی ظاهری گرایی است. دو نگاه ظاهرگرایانه داریم، هم به تمدن هم به اسلام. هم تمدن غرب و ظاهری میبینیم، هم اسلام رو ظاهری میبینیم. اسلامی مجموعه به هم تنیده است، رابطه بین اعتقادات و اخلاق و فقهش رابطه هماهنگه و نمیخواد فقط در سطح خرد دخالت بکنه، میخواد تو طراحی کلان هم دخالت بکنه. خب نمیشه چنین دینی و شما مواجهش رو با یک تمدن پیچیده که رابطه بین مظاهر و بنیانها رو میبینه، بین ظواهر زندگی و غایات رو میبینه، بیایید رابطهش رو با اسلام فقط از طریق احکام فقهی، اونم احکامی که ناظر به زندگی در یه دوران ساده تری بوده، حل و فصل بکنید. این شدنی نیست. این به معنی این که ما میگیم احکام خدای متعال تغییر میکنه نیست، اصلا معنیش نیست. حلال محمدن حلال الی یوم القیامه و حرام محمدن حرام الی یوم القیامه. اللهم صل. این از مسلمات ماست، ده ها روایت داریم. ما از مسلم اصلا بحث جای روایت، یه روایت و دو روایت نیست، از مسلماته. لذانت بکنید، ولی معنای این حرف این نیست که ما یه برخورد ظاهری بکنیم در تعیین مسیر حلال و حرام. این همون جاییست که نیاز به یک تفقه پیچیده داره. این که من عرض میکنم ما نیاز به دستگاه فقاهت داریم، مقصودم اینه، یک تفقه عظیم دقیق پیچیده‌ای که تو همون مقیاسی که فقها تو طول 1400 سال کار کردن، تو 1200 سال کار کردن، تو همون مقیاس این فقاهت باید اتفاق بیفته، اما تو یک فضای وسیعی تری، تو یک دنیای بزرگتری، تا بتونه برای ما یه معبری برای عبور از شرایط موجود به سمت عصر ظهور فراهم بکنه. خب من عرضم رو جمع کنم، یه جمله برای ورود به فضای شبهای آینده باز بکنم انشاءالله که دیگه فضای بحث رو یه مقداری تغییر بده. یکی از خصوصیاتی که در روایات ما، در معارف ما برای معصومین بیان شده و به ویژه برای سید الشهدا علیه السلام، این است که وجود مقدس ایشون رحمت الله الواسعه هستند. یعنی رحمت الهی در وجود ایشون تجلی پیدا کرده، تحقق پیدا کرده و از طریق ایشون این رحمت فراگیر خدای متعال به ما بندگان میرسه. میدونید ما هممون، همه انسان ها، همه مخلوقات، به خصوص ما انسان ها محتاج به رحمت خدای متعال هستیم و رحمت اوست که ما رو تأمین میکنه. این رحمت هم همینطوری که بزرگان فرمودن هم شامل رحمت رحمانیه خدای متعال میشه، هم شامل رحمت رحیمیه. یعنی خدای متعال همینطوری که بزرگان فرمودن و از تقریبا مسلمات معارف ماست، دو جور رحمت داره. یک رحمت عام داره، این رحمت به مؤمن و کافر میرسه، رزقهای دنیایی رو خدای متعال به همه میده. یک رحمتهای خاصی داره که اونها مال اوناییست که وارد وادی توحید میشن و دین خدا رو میپذیرن. اونایی که تسلیم میشن، اونایی که وارد وادی بندگی میشن، خدای متعال یه درهای دیگری از نعم خودش رو، رحمت خودش رو به سوی اونها باز میکنه. و در روایات ملاحظه فرمودید این رحمت خاص مثل ایمان هست. یه بابی در کافی اصلا در کتاب ایمان و کفر باز کردن، روایت متعددی اونجا آوردن. فرمود خدای متعال نعمتهای دنیایی رو به همه میده. این نعمتهای دنیایی مخصوص به مؤمن نیست، به کافر هم میده، گاهی به کفار بیشتر از مؤمنین هم میده. این آیه قرآن رو ملاحظه فرمودید، خدای متعال میفرماید لولا ان یکون الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه و معارج علیها یظهرون. اگر نبود که همه مردم، لولا ان تکون الناس امتا واحده، اگر یه امت نمیشدن، امت یعنی اون مجموعه ای که یه هدف دارن، یه امام دارن، یه دین دارن، اینا میشن امت. اگه همه یک مسلک و یک دین پیدا نمی‌کردن، ما برای اونایی که انکار رحمان رو میکنن، لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، رحمانیت خدای متعال همون نعمت عام، رحمت عام نیست که کفارم گرفته، کافرم تو اون رحمت، نعمت غرقه، تو اون رحمت غرقه. حتی اگر او هم لذتی میبره، این رحمت خداست، همون رحمت رحمانی است. اینجوری نیست که کفار تو این رحمت نیستن، این رحمت عامه. اونایی که نسبت به این خدای رحمان که با رحمت خودش داره اونا رو اداره میکنه کفر میورزن، بیشتر از این حرفا بهشون میدادیم، اینقدر بهشون میدادیم که سقف خونه هاشون از نقره بسازن. به قول یه عزیزی تعبیرش این بود که این طلا و نقره هایی که زیر پاشونه در بیارن بذارن بالا سرشون، اینقدر بهشون میدادیم سقفای خونه شون از نقره بسازن، طبقاتی که بر اونها با معارج علیها یظهرون، با نردبانها و ابزار بر اون طبقات بالا برن. این امکاناتو بهشون میدادیم. اگر نبود که مردم یک دین میشدن، یه امت میشدن. در روایات و ملاحظه فرمودید، حضرت فرمود لولا ان یکون الناس امتا واحده، یعنی این، یعنی اگه شما موحدین، شما مؤمنین تحمل میکردید و چشمتون رو نمیگرفت و شما به خاطر دنیای اونها طرف اونها نمی رفتید و دینتون از دست نمی دادید، می تونستید تحمل کنید. اگر شما تحمل می کردید، ما بیش از این به اونها می دادیم. این که بیشتر از این به اونها ندادیم، چون ایمان شما لطمه می خورد، چون شما تحمل ندارید. شما اگر بیشتر از این به اونها بدیم، شما هم به اشتباه می افتید، خیال می کنید اونها حقن، یا نه به اشتباه نمی افتید، غفلت پیدا میکنید، هوس میکنید مثل اونا زندگی بکنید. بنابراین یه رحمتی خدای متعال داره، رحمت عامه، اینو به مؤمن کافر میده. از کنه به وقت متعدد داریم، فرمود دنیا رو خدا به کافر هم میده، ولی فرمود امر ما رو به همه نمیده، فقط به برگزیده ها میده. ایمان رو فقط به برگزیده ها میده. دین رو در روایات اینا همه آمده، این چیزیست که مال همه نیست. خدای متعال دین رو به همه نمیده. دین، حقیقت توحید، حقیقت ولایت حقه، مال یه عده مخصوصی است. اینا هستن که میتونن به این وادی وارد بشن و این رحمت خاص خدای متعال رو اسقا بکنن، بچشن، تلقی بکنن. این رحمت رحمانیه خدای متعال، رحمت خاصی که مال مؤمنین هست، این خودش عرض بسیار عریضی داره. همه نعمت‌های بهش از این مقوله. همه نعمت‌های باطنی و خاص و خالص از این دسته هستند. اینا فقط مال مؤمنینن، مال همه نیستن. و همه به این نعمت‌ها و رحمت‌ها و بهجت‌ها راه پیدا نمی‌کنن. این مال یه دسته است. و عنایت بکنید ما هممون فقیر به این رحمت‌ها هم هستیم. یعنی اینجوری نیست که ما نسبت به این رحمت‌های عام خدای متعال یا رحمت‌های خاص خدای متعال بی تفاوت باشیم. در وجود ما یه نوعی افتقار، یه نوعی نیاز به این رحمت‌های خدای متعال هست. و هر خیری هم به ما میرسه از مجرای این رحمت میرسه. این رحمت خداست که موجب می‌شود به ما فیض برسونه. ملاحظه فرمودید بعضی اینجوری معنا کردن آیه رو، بسم الله الرحمن الرحیم، میگن شما هر کاری میخواید انجام بدید، قدم به هر وادی میگذارید، استعانت از اسم الله بجویید، بسم الله، اونم اللهی که بعد الرحمن و الرحیم است. خب چرا این دو اسم آمده؟ بعضی همینو گفتن، گفتن خدای متعال الوهیت داره، الوهیت مقام جامعه، همه اسماء حسنا زین الله هستن، ولی چرا به من مدد برساند؟ این الله اگر به من مدد میرساند چون رحمان است و رحیم است. بسم الله الرحمن الرحیم، شما تو هر وادی قدم میگذارید، تو هر وادی وارد میشید، باید با بسم الله وارد بشید دیگه. یعنی استعانت بجویید از خدای متعال، اللهی که رحمان و رحیم است. به خاطر اینکه هر کجا اگر او از شما دست میگیره، یا با رحمانیتشه یا با رحیمیه. اگر شما رو وارد وادی توحید میکنه با رحمانیتش، اگر نعمتهای عامشو میده و او با رحیمیت، اینم با رحمانیت خدای متعال هست. پس ببینید همه ما محتاج به این رحمت هستیم و اینم واضحه. وقتی ما میگیم خدای متعال رحمانه است، محبت داره، رحمت داره، رحمت عام نسبت به کافر و مؤمن داره، معنای این رحمت این نیست که در خدای متعال یه انفعالی اتفاق میفته. رحمت در ما نوعاً همراه با یه نوع انفعال در وجود ماست. نسبت به کسی اظهار علاقه که میکنیم، اظهار محبت که میکنیم، محبت‌های ما، رحمت‌های ما همراه با نوع انفعال در ماست. خدای متعال درش انفعالی اتفاق نمیفته. نتیجه این امر در مورد خدای متعال است. خدای متعال درهای خیرات رو، درهای برکات خودش رو باز میکنه به روی انسان‌ها، چه برکات عام و چه برکات خاص رو. برکاتی که همه ما محتاج به او هستیم. این رحمت‌هایی که خدای متعال به ما میرساند، همه این رحمت‌ها در یک رشته خلاصه میشه و او رشته جریان رحمت خدای متعال در عالم هست. همه رحمت‌ها، شما رحمت‌هایی رو در عالم می‌بینید خیلی فوق‌العاده. رحمت‌هایی که تو این دنیا، محبت‌هایی که تو این دنیا خدای متعال بین ما قرار داده، اینا همه محبت‌های الهی است. یعنی احدی به احدی محبت نمی‌کند الا اینکه خدا به او محبت می‌کند. یعنی اینجور نیست که اگر خدای متعال محبتش رو برداره ما به هم دیگه عنایتی داشته باشیم. اگر کسی به دیگری محبت میکنه، شما به دوستتون، دوستتون به شما، پدر به فرزند، فرزند به پدر، مادر به فرزند، همه اینا شعاع رحمت خدای متعال. اگر خدای متعال بساط رحمت خودش رو جمع کنه، احدی به احدی رحم نمی کند. هر کجا شما محبت می دونید، خدا داره محبت می کنه به شما. حتی اگر شما کسی رو صدا می زنید، اجابتتون می کنه و هو المجیب، او اجابت می کنه، ولی کسی دیگه جواب شما رو نمی ده. اگر کسی این امر رو فهمید، اون وقت قربت خودش رو تو دنیا می فهمه. این که در دعاها داریم ورحم فی هذه دنیا قربتی، خدا تو این دنیا به قربت من رحم کن، انسان اگه اینو فهمید که احدی جز خدای متعال به فکر انسان نیست. همه اینایی که ما بهشون تکیه میکنیم، اما از اسباب، دوستان، همه و همه اینا هیچ کدوم تکیه گاه نیستن، هیچ کدوم به فکر ما نیستن و روشن هم از به فکر ما نیستن. خدای متعال میفهمد شما اگر خزائن خدا رو هم داشته باشید به احدی نمیدید، چون خودتون فقیرید. فقیریش وقت به دیگری رحم نمیکنه. اگر میبینید کسی تو این دنیا ما رو اجابت میکنه، شما صدا میزنید جوابتون میدن، بدونید دوستتون اگه میگه بله خدا داره. اگر خدای متعال این رشته رو قطع بکنه، هیچ دوستی به دوستی جواب نمیده. لذا تو قیامت خدای متعال خیلی از این رشته ها رو قطع میکنه، چون دیگه به درد اون عالم نمیخوره. اون عالم باید با یه رشته های دیگری تقطعت به هم الاسباب، خیلی از این اسباب قطع میشن چون دیگه به درد اون دنیا نمیخورن، خیلی از این روابط هم قطع میشه تو قیامت. تو قیامت دیدید قرآن میفرماد که یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. آدم از فرزند خودش فرار میکنه، از برادر خودش فرار میکنه، یعنی همونایی که اینجا به هم دیگه میرسیدن اونجا به فکر هم دیگه نیستن. لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه. هر کسی خودش مشغول به خودش هست. وقتی این رشته رو خدای متعال قطع میکنه، همون کسی که تو این دنیا شما رو اجابت میکرد، او دیگه اجابت نمیکنه، بلکه فرار میکنه که مبادا صدای شما رو بشنوه، مبادا شما طلبی از او بکنید. همون کسی که اقبال میکرد، همون فرار میکنه. چرا؟ چون اون رشته‌ای که او رو به شما پیوند میداد، اون رشته رو خدای متعال قطع کرده. حتی عنایت بکنید، این محبتی که بین مادر و فرزند هست که دیگه شاید لطیفترین محبت این عالمه. از تو محبت‌های این دنیایی، شما لطیفتر از این محبت رو، از کردم محبت‌های این دنیایی رو بحث میکنم، ندارید. واقعا لطیفترین، عزیزترین، محترمترین محبته. این محبتی که مادر به فرزند میکنه، این محبت خداست، این از جنود الهیست که در درون مادر قرار داده برای اینکه برسیدگی به فرزندش کنه. لذا مزدم داره، فقط یه خورده توجه میخواد. مزد داره اون کسی که نصف شب بیدار میشه این فرزند رو تر و خوش میکنه، با نفس او بیدار میشه، این مزد داره. خب چه چیز موجب میشه اینجور اشفاق پیدا میکنه؟ این یه جلوه ای از محبت خداست که در مادر تجسد پیدا کرده. خدای متعال در روایات دیدید فرمود یکی از صد محبت خودش رو، رحمت خودش رو، این صدم که میگیم نه اینکه صد قسمت مساوی است، صد رحمت که میگن هر کدوم عوالمی برای خودش داره، یکی از این صد محبت خودش رو تو دنیا تقسیم کرده بین بندگانش. همه محبت هایی که شما میبینید تو دنیا، تعاطف ها و انعطاف ها، حتی اگه اجسام به هم دیگه معطوف میشن، همه جلوه ای از اون رحمت خدای متعال که خدای متعال تو این عالم منتشر کرده بین مخلوقات. اون یک رحمت که منتشر شده، همه این جلوه هایی که میبینی جلوه های رحمت منتشر خدای متعال است. اگر انسان این رو فهمید، میفهمه چقدر محتاج به این رحمت و محبت خداست. شما عنایت بکنید همه این رشته های محبتی که شما رو فرا گرفته قطع بکنید. هیچ کس شما رو اجابت نکنه. دستتون، گوشتون، زبانتون، دوستتون، زمین، آسمان، خورشید، همه و همه از شما ببرن. همه اینایی که الان دارن به شما امداد میکنن، همه امدادشون رو قطع بکنن. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این امدادهایی که الان میشه جز امداد خدای متعال نیست، جز رحمت او نیست، جز محبت او نیست. اگر خورشید به شما شعاع میده، اگر آسمان بر شما میبارد، اگر زمین می رویاند، این انعطافی که زمین به شما داره، این انعطافی که عالم به شما دارد، همش رحمت خداست. اگر خدا تعالی رحمت منتشر خودشو برداره، خورشید با شما کاری نداره، زمین با شما کاری نداره، آسمان با شما کاری نداره، دوستتون با شما کاری نداره، پدر و مادرتون با شما کاری ندارن. بنابراین ما نیازمند به این رحمت هستیم. این در فطرت ما هم هست. و این رحمت رو از همین دنیا میخواییم تا عوالم بعدیمون. و همه رشد ما با همین رحمته. این رشته رحمت، این رحمت الهی تو یک مجالی آمده به ما میرسه. و خیلی از اینام قطع میشه. میدونید ما وقتی از این دنیا میریم دیگه خورشید برای ما کار نمیکنه، دست و زبانمون برای ما کار نمیکنن، پدر و مادرمون برای ما کاری نمیکنن. این رشته ها قطع میشن، گسسته میشن، این رشته های رحمت. خب البته یک رشته های دیگری دوباره برقرار میشه تو اون عوالم. یک رشته رحمت است که این رشته رحمت ازلا و ابدا برقراره، از قبل بوده، الانم هست، بعدم خواهد بود. اون رشته رحمت الهی، محبت الهی، رحمانیت خدای متعال و رحیمیت خدای متعال، هر دو که گسستنی نیست، رحمت موصول است، چیزی جز وجود مقدس امام علیه السلام نیست. امام اون معدن الرحمه است، اون رحمت موصوله و پیوسته خدای متعال به ماست که هیچگاه اون رحمت از ما قطع نمیشه. این که در روایات دیدید فرمود انا و علیون ابا هذه الامه، معنا کردن فرمود ابا هذه الامه، معناش این است که، یه معناش اینه، در روایات متعدد معنا شده این، فرمود محبتی که امیرالمؤمنین و وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم به آحاد مؤمنین دارن، از محبتی که پدر به تک فرزند خودش داره بیشتره. نه اینکه همون سنخ محبته، اصلا یک منزلت دیگری از محبته، کما اینکه محبت مادر یه سنخ دیگری از محبت، متفاوت با محبت دیگران. محبت امام یه سنخ دیگری از محبت نسبت به ماست که با همه محبت ها متفاوته، رفیع‌تره، لطیف‌تره، عام‌تره، حالا اینا باید توضیح داده بشه، و فراگیرتره، رحمت ماندگاره. تو قیامت همه انسان رو رها میکنن. اون کسی که تو قیامت هم رها نمیکنه کسی جز امام نیست. این به جلوه های مختلفش در روایات ما توضیح داده شده که حالا انشاءالله اگر خدای متعال توفیق داد باز میکنم یه مقدار این رحمت رو. این همون رشته است که ما مکلفیم بهش پیوند بخوریم، و اگر از او بریدیم، این بریدن از خدا به حساب میاد، این میشه فسق، این خروج از مسیر توحید میشه. حالا انشاءالله این رو عرض میکنم. تو این رحمت ها سید الشهدا علیه السلام اون رحمت الله الواسع است و طبیعتا باب نجات بزل مهجته فیک لیستنقض عبادک من الجهالت و حیرت الزلاله. اینو سید ابن طاووس در اقبال در لحوف نقل کردن رضوان الله تعالی علیه. اونجا دارن حضرت از مدینه که بیرون آمد، آمدن ملائکه، سران جن آمدن که شما برگردید، ما کارو میریم تمام میکنیم، اینا رو واگذار کنید به ما، نمیخواد خودتون پا به میدان بذارید. حضرت یه جمله در نقل است فرمودن که اگه بنابراین باشه ما از شما تواناتریم، خیال نکنید شما از ما بیشتر بتونید اگه اینجوری باشه. پاشم که بیفته، میدونید حضرت وقتی ظهور میکنن در روایت داره که خیلی جاها کارو اینجوری تمام میکنن، میان تو مدینه، مردم مدینه رو تسلیم میکنن، بعد دوباره یه صحنه ای پیش میاد، اینا برمیگردن از حضرت، یه طوفان میاد همشون رو از بین میبره. خب این طوفان چیزی جز تصرف حضرته، منتها یه تصرف پنهانی است، هیچکی نمیفهمه کی داره کار میکنه. من حد میفهمم همه در اختیار خود حضرتم، همون اگه بنابر این باشه من از شما تواناترم، همه عالم جنود منن، لشکر منن، در اختیار من هستن. دیدید اشعار عمان سامانی رو؟ میگه وقتی حضرت آمد تو گودی قتلگاه، همه عالم لشکر حضرت بودن، شمشیرها، بعضی هم تبعیت کردن، همه در دست او بودن و به او گفتن تو به ما اجازه بده کار رو تمام میکنید. فرمود نه، شما در اختیار منید ولی فعلا در اختیار دشمن باشید به اجازه من. این مضمونی که در ادبیات ما به خصوص در اشعار آیینمون آمده ناظر به همین معناست. حضرت فهمود که نه، من باید برم، من پناهگاه شیعیان و مؤمنین هستم، اگه من به شهادت نرسم اونا پناهگاهی پیدا نمی کنن. اگه عاشورا نباشه در مقابل فتنه ها مؤمنین پناهگاه ندارن. این میشه اون معنی رحمت الله الواسع. حاضر شده احزن و بچه او اسیر بشن که ما اسیر شیطان نشیم، ما اسیر نفس نشیم. حاضر شده فریاد العطش بچه هاشو تو بیابان بشنوه، خیمه هاشو آتش بکشن. این سختی ها رو کی این کار رو میکنه؟ حاضر شده خونش رو اونجوری بده، خون خودش رو، اون شهادت سخت که همه انبیا و اولیا گریستن، همه مبهوتند که امام حسین چه کرده. حاضر شده همه اینا رو تحمل کند، لیستنقذ عبادک من الجهالة و حیرة الضلالة. اینا جلوه های اون رحمتند. حالا اگر خدای متعال توفیق داد یه مقدار این رو باز میکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عذابها مزایقه کردند کوفیان، خوش داشتند حرمت مهمان کربلا. بودندی بودد همه سیراب و میمکی، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. بی لبن تشن لبان اسخر من، چون دلم زار و تپان اصغر من. چنگ بر سینه بی شیر ربا، مزنه خست روان اصغر من. تشن کامی ز لبانت پیداست، نیست حاجت به بیان اصغر من. داری انگشت تعجب بر لب زین هیاهو و فغان اصغر من،
یادهی آن لب خشکیده خیش با سرانگشت نشان اصغر من. رمز عشقی که من آموختمت، مکن از خنده عیان اصغر من. ترسم از آب کند سیر تو را این همه تیر و کمان اصغر من. سنگ دل هر مله از دیدن تو، حلق تو کت نشان اصغر من. سر بنه ای گل پژمان بر خاک، پای ننهاد بران اصغر من. آمد در به خیام تعبیر مقاتل اینه، فرمود یاز فنادا یاز اینه. ناولی نیت طفل صغیر حتی اودع، طفل شیر خارم رو بیار باش خداحافظی کنه. مرحوم یعقوبی که از مورخین معتبر هست نوشته دو تا طفل از امام حسین روز عاشورا هدف تیر قرار گرفتن. یکی طفلی بود حضرت گرفت او رو در آغوش، همون کنار خیمه میخواست او رو ببوسه با او خداحافظی کنه، خم شد. هنوز لبهای امام حسین به صورت این طفل نرسیده بود که تیر دشمن کارو تمام کرد. طفل دوم امین علی اصغر، او را از خواهر گرفت آورد مقابل لشکر دشمن. اما ترونه کیف یتلذا عطشا، نبیمینید چجور استش نگی بیتاب شده. میدونید چجور جواب امام حسینو دادن؟ سر و صدا تو لشکر به پا شد. حسین درست میگه، مگه این طفل چقدر آب مینوشه؟ عمر سعد رو کرد به هر مله، هر مله کارو تمام کن، هل هم همه لشکر رو بخوابان. همینطوری که حضرت صحبت میکرد با این لشکر، دید علی در آغوشش دست و پا میزنه. یه نگاه کرد از یه طرف ذبحت، از اون طرف دید لبخند رو لبای علی نقش بسته. نمیدونم این صحنه این ترکیب چه کرد با دل امام حسین. هرچی کرد آرام نشد، خونه رو با آسمان پاشید، سر و صورتش رو خضاب کرد، گنداق علی رو خضاب کرد. ای منادی ندا ندا داد، دعه یا حسین، صبرن لکه یا حسین.
این تسلیت الهی در آرامش آرام تر کرد. حالا چه کنه با علی؟ چه جور به خیمه برگرده؟ یه قدم به طرف خیمه میرفت، دوباره بر میگرد. دیدن مسیرشو به سمت پشت خیمه تغییر داد، نماز بر بدن علی خان، صورت قبری آماده کرد، بدن علیشو به خاک سپرد. این دو بیتو بخوانم. جناب احسان خیلی لطیف این صحنه رو ترسیم کرده. دفن کردم عقب خیمه گم، جسمت از خصم نهان اصغر من. آه دشمن ز کجا یافت تو را، که سرت زد به سنان اصغر من. سرم نگران نباش، نبش قبر کردن، بدن تو بیرون آوردن. قبر تو سینه پرداغ من است، لاله سوخت جان اصغر من.